در بخش قبلی صحبت‌های رهبر معظم انقلاب رو در حرم رضوی تقدیمتون کردیم. در این لحظه بخش دیگری از این صحبت‌ها رو تقدیم می‌کنیم به شما عزیزان و مخاطبان محترم. صحبت‌های حضرت آقا در حرم مطهر رضوی در بهار 1402.
البته تولید رو که گفتیم تکیه کردم روی تولید، در کنار تولید سرمایه گذاری مهمه. این رو هم دولتی های محترم و مکرم توجه کنن، هم بخش خصوصی توجه کنن. ما از لحاظ سرمایه گذاری در دهه 90 خیلی عقب بودیم. سرمایه گذاری یکی از خلاهای مهم کشور ما مسئله سرمایه گذاری است. باید سرمایه گذاری انجام بگیره که این هم کار مهمی است. خب من با توجه به همه جهات، هم تورم، هم تولید داخلی، این چیزایی که مهمه، تورم که مشکل اصلی، تولید داخلی که حتما یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی است، با توجه به اینها شعار سار رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید. این شعار سار، یعنی باید همه همت مسئولین متوجه این دو موضوع باشه. در درجه اول مسئولین، در درجه بعد هم تو که گفتم فعالان اقتصادی و فعالان مردمی و کسانی که دستشون میرسه کاری انجام بدن و فعالان فرهنگی، صدا و سیما که باید فرهنگ سازی بکنه در این زمینه ها، همه اینها باید متوجه این دو نکته اصلی باشن. در درجه اول مهار تورم، یعنی واقعا تورم رو مهار کنن و کاهش بدن، تا اونجایی که ممکنه کاهش بدن، و مسئله تولید رو افزایش بدن. بنابراین شد مهار تورم و رشد تولید. توفیقات همه رو از خداوند متعال مسئلت بکنم. سلام و ارادت و عرض اخلاص خودمون رو خدمت روح عالم هستی حضرت بقیت الله ارواح و نافدا عرض میکنم، برای روح مطهر امام بزرگوارمون و شهدای عزیزمون از خداوند متعال طلب علو درجات میکنم، و خوشبختی و شادی و نوروزی ملت ایران رو از خداوند متعال مسئلت میکنم.
رادیو سلامت،
صدای سلامت و زندگی.
و اینک بهاری نو،
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و روشنایی ما از چراغی است فروزان.
در سال 1402 تقارن بهار طبیعت با بهار قرآن را به فال نیک می‌گیریم و عهدی دوباره می‌بندیم برای سرافرازی ایران سربلند.
ایران من، ایران من، ایران من، ایران در دنیای دلت پر شده از گوهر
سالی نو و رهنمونی تازه.
من با توجه به همه جهات، هم تورم، هم تولید داخلی، این چیزایی که مهمه، تورم که مشکل اصلی، تولید داخلی که حتما یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی است، با توجه به اینها شعار سار رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید.
ایران به نام تون فردای دیگری آغاز میشود، تا آخرین نفس نام تو بر لبم اعجاز میشود.
در گوشه و کنار این عالم خاکی بهار نقش و نگاری زیبا زده. به تماشای رخسار بنفشه و پامچال و سرو و صنوبر بیا ای دوست.
یه بارون میاد میباره نم نم، دارم عاشق میشم مثل تو کم کم. آره من قلبمو به تو میبخشم، توی چشمای تو میدرخشم. عشق منی توی اون چشمه صحرایی، قلب منی توی اون ساحل رویایی. عشق منی توی اون چشمه صحرایی، قلب منی توی اون ساحل رویایی.
یکی از برنامه‌های این شبکه تخصصی که به شناخت بیماری‌ها، راه‌های مبارزه و درمان اونها می‌پردازه برنامه فراسو هست. دعوت می‌کنم این برنامه رو بشنوید.
فراسو.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده. علوی هستم، موجی این برنامه فراسو در ایام ماه مبارک رمضان بیشتر میپردازه به مشکلات سلامت و همینطور پرسش های سلامت در ارتباط با روزه داری. امروز میخوایم بریم سراغ توصیه های دارویی در ایام روزه داری. مهمان عزیز ما آقای دکتر هادی اسماعیلی هستن. ایشون تخصصشون داروسازی بالینیست و عضو هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی. سلام عرض میکنم آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو دارم در ماه مبارک رمضان.
ما هم همین آرزو رو داریم برای همه هموطنان نازنینمون و آرزوی سلامت، و برای همین هم میخوایم که شما توصیه های دارویی رو بیان بفرمایید در صورت با ماه مبارک رمضان و بیماری های مختلف. حالا حتما کلیاتی مطرح هست، بفرمایید، خواهش میکنم.
سپاسگزارم. بله، همون جور که شما فرمودید، یکی از ملاحظات خیلی مهم در درمان بیماری های مزمن بلخص در مورد میهن عزیزمون که جمعیت قاطبه اون مسلمانان هستن و به هر حال یکی از فرایض دینی ما، بحث روزه‌داری اهمیت پیدا میکنه. از این جایی که ملاحظاتی وجود داره در خصوص مصرف داروها در دوران ماه رمضان و همراهیش با روزه‌داری از حیث زمان مصرف و از حیث تغییر رژیم غذایی و فاصله مصرف داروها، که اینا همه مواردی هست که و حتی ملاحظاتی که در خصوص بیماری‌های خاصی مطرح هست، مثلا آنچه که در مورد بارداری مطرحه، آنچه که در مورد دیابت، فشار خون، بیماری سر، بیماری های التهابی روده فرمایید که میگرن، اینا مواردی هست که اختصاصا یا آسم اختصاصا میشه در موردش صحبت کرد که در طول ماه رمضان چه اقداماتی میشه انجام داد. اینا همه مواردی هست که اگر نسبت بهش عموم مردم عزیزمون اطلاع داشته باشن، به خصوص بیمارانی که مبتلا به این بیماری های مزمن هستن، اطلاع داشته باشن، میتونن تصمیم دقیق‌تر و مناسب‌تری بگیرن. انشاءالله که همه مردم ما در سلامتی کامل به سر ببرن و بتونن این فریضه دینی رو هم به جا بیارن که شامل اثرات مثبت اون بشن و از نظر معنوی هم بتونن فیض ببرن.
ما هم همین آرزو رو داریم، برای همین هم می‌خوایم که واقعا اون چه که لازمه برای حفظ سلامتشون انجام بدن تا انشاءالله بتونن موفق بشن که روزشون رو کامل بگیرن. ما در خدمت شما هستیم آقای دکتر. حالا مسئله مختلفی قابل طرحه، کلیاتی که ما از نظر مصرف دارو مهم هست مطرح بکنیم، ضمن این که به طور خاص همیشه در ارتباط با هر بیماری صحبت کرد. این کلیات رو از شما بشنویم.
بله، یکی از کلیات اولیه این هست که خب راه‌های تجویز مجاز در زمان روزه‌داری چی هست. خب یه مقداری مثل بین علما و مراجع تقلید برخی به قولی فتواهای اختصاصی دارن در هر زمینه، منتها عمومیتش این هست که داروهای خوراکی قابل استفاده نیستن. برخی داروهای استنشاقی رو قابل استفاده میدونن، داروهایی که به صورت ریوی استفاده میشن، و برخی اونها رو هم مجاز نمیدونن و شامل این میدونن که ممکنه روزه رو باطل کنه. از این حیث باید حتما از مرجع تقلید خودشون استعلام بکنن که این شکل دارویی قابل استفاده است یا نه. در مورد فراورده های تزریقی گفته میشه که اون فراورده هایی که شامل مواد غذایی و تغذیه‌ای هست جزء مواردی هست که میتونه روزه رو باطل کنه، ولی اون سایر داروهای تزریقی رو شامل حال این قضیه تقسیم بندی نمی کن. پس عموما داروهای خوراکی که در موردش بحث اصلی ماست مواردی هستن که میتونه جزء مبتلات روزه باشه استفاده از اونها، و نکته مهم این هست که عموما ما 80-90% از راه درمان اختلالات مختلف از طریق داروهای خوراکیه. پس بنابراین میتونیم یه مقداری فوکوس بیشتری داشته باشیم رو بحث داروهای خوراکی که برسیم به نتیجه. یه موضوع دیگه غیر از راه تجویز بحث زمانبندی تجویز هست. خب به هر حال برخی از داروها زمان مصرف مطلوب در موردشون مطرح هست. مثلا فرض کنید در مورد داروهایی که روی به اصطلاح ما میگیم کورتیکوستروئید، داروهای کورتون مانند، حالا از نظر ساختاری کورتون ها هستن که این ها مطلوبشون استفاده صبحگاهیه و هرچقدر به سمت عصر تجویز کورتون استمرار پیدا بکنه عوارض بیشتری رو میتونه ایجاد بکنه، چون ریتم طبیعی ترشح کورتون در بدن از ریتم به اصطلاح سیرکادیان تبعیت میکنه که این ریتم سیرکادیان بهترین زمان مصرف رو برای کورتیکوستروئید ها صبح عنوان میکنه، بعد از صبحانه. خب حالا اگر که بخواد مثلا فردی سحری میل نکنه یا صبح بیدار نشه و بخواد رژیم غذایی خودش رو یک وعده کنه، خب خیلی از افراد هستن که در طول ماه رمضان یک وعده غذایی یعنی همون افطار رو فقط میل میکنن، یه مقداری مصرف داروش رو، فرض کنیم مثلا بیماری هست که مبتلا به آرتریت روماتوئید هست و تحت درمان با یک دوز حداقل مثلا دوز فیزیولوژیک ما اصطلاحا هم میگیم از پردنیزولون هست، این دوز فیزیولوژیک پردنیزولون رو اگر بخواد افطار مصرف بکنه شامل عوارض کورتیکوستروئید خواهد شد که اینها باید حتما اون آموزش رو دریافت بکنه. یکی از ملاحظات خیلی مهم در مورد مصرف دارو در دوران ماه رمضان این هست که حالا بالاخص اگر کسی کاملا اعتقاد به این قضیه داره که روزه های ماه رمضان رو حتما به درستی بگیره، لازم هست که از قبل از شروع ماه مبارک برنامه ریزی کنن و با مشورت با پزشک و همچنین همکارای ما میتونن رژیم دارویی رو به نحوی تنظیم بکنن که از قبل پیاده سازی بشه و اثرات اون بر حالا کنترل دیابت، فشار خون یا موارد دیگه ارزیابی بشه و وقتی که ماه مبارک شروع میشه دیگه در واقع یک پلن دارویی مشخص برای ماه رمضان وجود داشته باشه.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. حالا تو این بخش که شما فرمودین یه مثال کورتون رو زدید و اینکه به عنوان یک مثال حتما فرد باید سحرش رو میل بکنه و اون زمان مناسب گرفتن دارو همین هست که سحر بیدار بشه و داروش رو استفاده بکنه. در ادامه بیشتر از این شاهد مثال هست شما خواهیم شنید. گروه های داروی مختلف رو میشه مطرح کرد در ارتباط با بیماری های مختلف و اصولا این بینش کلی که ما داشته باشیم که به ناگهان با شروع روزه داری تنظیم دارویی خود مشکل میشه، از قبل به فکر باشن حداقل از 10 روز قبل و بدونن که تنظیمات دارویی باید اتفاق بیفته. اما همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت و ما هم در مورد توصیه های دارویی مطالبی رو تقدیمتون میکنیم.
پزشک امروز
دکتر حسین خدمت، فوق تخصص گوارش.
به نام خدا. در خصوص افطار بهتره که با یک غذا یا ماده غذایی که شیرین هست شروع بشه، مثلا خرما، مثلا یا میوه، یا حالا یه چای شیرین مثلا به این شکل در حد یه استکان یا نصف لیوان یه فنجون شروع بشه و در کنارش نون حتما باشه که باز فیبر رو در نظر داشته باشیم و مثلا نون و پنیر و سبزی این افطار بسیار مناسبی هست. حالا شعله زردی اگه باشه، فرنی اگر باشه، آش باشه، حلیم باشه، اینها چیزایی هستش که مرسوم هست و در همه شهرها هم طبق آداب خودشون به شکلی حالا با اختلافات مختصری وجود داره، بسیار مناسب هست، هم فیبر خوب داره هم ارزش غذایی خوب داره. دو تا گزینه هست برای افطار. یکی این که ما همزمان یه افطاری ساده و بعدش چسبیده به اون یه شام سبکی رو استفاده بکنیم که اشکالی هم نداره. یه گزینه که حالا به نظر من رو شاید یک مقداری بهتر و ارجح باشه که همون افطار سبک با همون مواد غذایی که عرض کردم باشه و بعد با فاصله 1 ساعت بعد یه شام خیلی سبک در حد حالا برنجی خورشتی یا چیزی که ما معمولا به عنوان شام سبک همیشه حالا غیر از ماه مبارک رمضان هم استفاده میکنیم، به اون شکل با فاصله 1 ساعت از اون افطار سبک استفاده بشه. خب طبیعتا تو مهمونی ها که ممکنه مهمونی افطار هم خب به عنوان یک ضیافتی که ثواب هم داره رایج هست و خود دید و بازدید ها هم در واقع هست از مشخصات اون و بسیار هم خوب هست. در اونجا ممکنه فرصت این تشریفات نباشه که یه افطار ساده باشه و بعدش حالا یک ساعت یه ساعت نیم بعد مثلا شام سبور چسبیده به هم هست. اونجا باید در نظر داشته باشیم که حتما حجم کلی این دو وعده ای که حالا به صورت افطاری و بعد شام چسبیده به هم استفاده میکنیم، حجم کلی نباید واقعا زیاد باشه. در اینجا هم باز همونجور که در خصوص سحر باید ما رعایت بکنیم، در وسط افطار هم باید کمتر از یک وعده عادی که در شرایط غیر ماهواره که رمضان استفاده میکنیم باید باشه. میمونه بعد دو سه ساعتی که حالا از زمان به اصطلاح افطار یا شام هست تا زمان خواب، که در اونجا مختصری مصرف مایعات، مصرف تنقلات، مصرف آجیل اینها بسیار میتونه مفید باشه. میوه به خصوص میتونه کمک کننده باشه، به خصوص وقتی که اون گرسنگی طولانی مدت روز هست، برای اینکه یبوست ایجاد نشه یا کسانی که یبوست دارن بتونن به نحوی در ماهواره که رمضان هم اون یبوست رو هم به شکلی درمان کرده باشن، یا داروهایی که باید استفاده بکنیم در این فاصله بین افطار تا زمان خواب ما میتونیم اون داروهایی که به طور معمول حالا برای بیماری‌های استفاده می‌کردیم یا حالا برای پیشگیری در ماهواره که رمضان استفاده می‌کنیم، اون داروها میشه تو این فاصله استفاده بشه، به اضافه غذاهایی که عرض کردم که باید که حجمش کم باشه و یه مقدار نوشیدنی، یه مقدار میوه، یه مقدار سبزی تو این فاصله هم استفاده بشه بسیار خوب هست.
ادامه یه گفتگو رو پی میگیریم با آقای دکتر هادی اسماعیلی، داروساز بالینی، و بشنویم از ایشون توصیه هایی رو درباره چگونگی مصرف دارو در ایام روزه‌داری. بفرمایید آقای دکتر.
خب در ادامه صحبت بحث رژیم های دارویی یک بار در روز رو من میخوام مطرح بکنم. خب برخی از داروها این قابلیت رو ایجاد میکنن که یک بار در روز مصرف بشن. اگر داروی این قابلیت رو ایجاد نمی کنه برای مصرف یک بار در روز، میتونه جایگزین بشه. مثلا ما برخی از داروهایی رو داریم در کنترل فشار خون، اگر که بیمار قبل از ماه رمضان بخواد برنامه ریزی داشته باشه که روزداری رو داشته باشه، میتونه با مشورت با پزشک اون رژیم دارویی چند بار در روز رو، مثلا فرض کنید داروی کاپتوپریل برای بیمار تجویز شده، داروی کاپتوپریل با توجه به طول اثرش توصیه میشه که حداقل 3 بار در روز مصرف بشه. این میتونه به راحتی تبدیل بشه به داروی جایگزینه، مثل لوزارتان یا والزارتان داروهایی هستن که یک بار در روز قابل تجویزن و همون اثرات مفید رو میتونن برای بیمار ایجاد بکنن. مصادیق این قضیه وجود داره که خب به هر حال بیمار با مشورت با کادر درمان میتونه رژیم دارویی رو تبدیل بکنه به رژیم‌های دارویی یک بار در روز. خیلی وقتها شکل دارویی اگر عوض بشه این قابلیت فراهم میشه. مثلا برخی از داروها به اصطلاح ما میگیم آزادسازی آهسته دارن یا آهسته رهش هستن. این در مقایسه با داروهایی هست که ایمیدیت ریلیز هستن یا یک دفعه دارو رو آزاد میکنن. قرص‌های معمولی این خصوصیت رو دارن که یک دفعه دارو رو آزاد میکنن. مثلا فرض کنید کسی مبتلا به سیجر یا سر هست و فرض کنید مثلا داروی کاربامازپین رو داره مصرف میکنه، دو شکل دارویی داره. یک شکل دارویش هست که اکستندد ریلیز هست و آهسته رهشه، و شکل داروی میدیت ریلیز که یا همون آزادسازی ناگهانی که این هست که قابلیت وجود داره که با تغییر این برسیم به یک رژیم دارویی دوبار در روز، و یا تو برخی از موارد ممکن هست بتونیم بر اساس کنترل سیجر بیمار برسیم به یک رژیم دارویی یک بار در روز. در هر صورت عرض بنده این هست که مطلوب ما در ماه رمضان با توجه به اینکه کشور ما خب به هر حال یک از نظر عرض جغرافیایی و طول جغرافیایی در محلی ما قرار داریم که این محل این استعداد رو ایجاد میکنه که زمان طلوع آفتاب و غروب آفتاب در کل کشورمون یکسان نیست، و خب ممکن هست در فصول مختلف سال هم فرض کنید بیش از 12 ساعت روز باشه و کمتر از 12 ساعت شب باقی بمونه، که این حالت مثلا الان که در فصل اواخر زمستان و اوایل فروردین ماه رمضان رو داریم، خب این حالت تقریبا به یک تعادلی میرسه، منتها بازم روزها نسبت به شبها تنظیمش ممکنه در زمانی که ماه رمضان حلول ماه رمضان رو داریم به نحوی باشه که نشه دقیقا تنظیم کرد. بنابراین مطلوب توی خیلی از مواقع این هست که بریم به سمت رژیم های یک بار در روز، ولی احیانا اگر جایگزینی برای رژیم یک بار در روز برای بیمار وجود نداره، دیگه فکر کنیم حد اکثر به رژیم های دو بار در روز و دیگه حالت دیگه ای در این قضیه برای ماه رمضان نباید متصور باشیم. بنابراین اگر که احیانا دارویی هم قرار هست به بیمار تجویز بشه، با برنامه ریزی قبلی میشه این رژیم داروی بیمار رو به یک بار در روز یا دو بار در روز تبدیل کرد و بیمار رو با اون شرایط هدایت کرد به سمت روزه داری.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. باز هم خواهیم گفت در ادامه توصیه های دارویی که من فکر کنم حتی برای جامعه پزشکی و جامعه درمانگر ما هم توصیه های جالبی باشه، به خصوص این تغییر و تبدیل هایی که از نظر دارویی باید اتفاق بیفته متناسب با درخواست بیمار، حتی متناسب با شرایطی که فرد حالا چند ساعت در روز میخوابه یا برای سحری بیدار میشه یا خیر. اینا همه موضوعات و ظرافت هاییست که باید در نظر گرفته بشه برای تغییرات دارویی که پزشکان ما خواهند داد در این ایام با توجه به سلامت عمومی فرد.
مسیر تندرستی از مصرف نوشیدنی های سنتی که حاوی قند بالا و فاقد فیبر هستند در هر دو وعده سحری و افطار بپرهیزید و از انواع میوه به جای آب میوه استفاده کنید. همچنین از نوشیدن چای، قهوه و انرژیزاها که حاوی کافئین و برای سلامتی مضر هستند بپرهیزید. مصرف غذاهای سرخ شده، پرچرب، پرادویه و پرنمک و فرآوری شده را در وعده های سحری و افطاری به حداقل برسانید. در وعده سحر از میوه های فصل استفاده کنید. افطار خود را با خرما آغاز کنید. از نان های سبوسدار مانند نان جو و جوانه ها مانند جوانه گندم، جو، ماش و عدس در وعده های سحر و افطار استفاده کنید. استفاده از حبوبات و آجیل ها مانند گردو، بادام، پسته و فندق می تواند در تقویت سیستم ایمنی نقش داشته باشد. همچنین مصرف مغزهای مانند تخمه آفتابگردان و تخمه کدو می تواند مفید باشد. توجه داشته باشید که آجیل ها نباید شور باشد و از خرید آجیل های باز و فله‌ای بپرهیزید و انواع مغز و آجیل ها را با پوست خریداری کنید. تأمین پروتئین مورد نیاز بدن از طریق گوشت گوسفندی و تخم مرغ، تأمین مواد معدنی نظیر آهن و روی و برخی انواع ویتامین ها هستند میتواند در تقویت سیستم ایمنی و جلوگیری از کمخونی و ضعف مؤثر باشد. مصرف گوشت گاو و گوساله و مرغ را که دارای تب سرد هستند کاهش دهید. از پرخوری و درهم خوری پرهیز کنید. غذا را خوب بجوید. بین هر دو قاشق یا هر دو لقمه غذا مکس کنید و مواد غذایی را بین 16 تا 40 بار بجوید. از مصرف آب بین غذا بپرهیزید.
ادامه میدیم برنامه فراسو در حضور آقای دکتر اسماعیلی داروساز بالینی و ببینیم توصیه های داروی ایشون چه هست. آقای دکتر، وقتی از دارو صحبت میکنیم ما تغییر رژیم غذایی هم داریم، حتی ترکیبات سفره تغییر میکنه. آره، ما معمولا سعی میکنیم از اون سفره سالم افطار و سحری بیشتر صحبت بکنیم، عملا میبینیم که ممکنه حجم زیادی در سفره افطار کالری فرد دریافت بکنه، ناگهانی حجم قند سادش زیاد باشه و البته تغییر الکترولیتی که ممکنه اتفاق بیفته از نظر منابع دریافت انواع اقسام املاح. توصیه های شما رو بشنویم، چقدر تأثیر میذاره و چقدر ما